تاسو بر طرف شوی دی.
په همدې سره دا خبري مجله پای ته ورسیده. مایکروفون خپل همکار سمیع عباس ته سپارم.
تشکر نوریاس نوری. خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که قمندان قوای امریکا در افغانستان میگوید در فصل بعدی جنگ در این کشور سربازان بیشتر امریکایی در میدان جنگ حضور خواهند داشت. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر محمد محقق را در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات، امنیت و قوانین نافذه افغانستان خواند. وزارت داخله افغانستان میگوید 5 تنی که در یک قضیه اختطاف و قتل محکوم به اعدام شده بودند، امروز اعدام شدند. سارنوالن ترکیه در جریان عملیات بر ضد هواداران فتح الله گلن در اردوی آن کشور حکم دستگیری 360 تن را صادر کردند. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی این کشور را در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات، امنیت و قوانین نافذه افغانستان خوانده، می گوید به هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت افغانستان نمی کند. در اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری گفته شده است دولت افغانستان مصمم است مشکل اتباع این کشور را در کشورهای دیگر که در منازعات شامل شده‌اند از طریق تفاهم و احترام متقابل بر اساس موازین بین المللی در منطقه حل کند. محمد محقق چند روز قبل در کنفرانس عمومی اهل بیت در شهر تهران از اتباع کشورها به شمول ایران، افغانستان و پاکستان که در جنگ سوریه سهم گرفتند تشکر کرده بود. این اظهارات آقای محقق باعث اعتراض برخی وکلا و فعالان جامعه مدنی افغانستان نیز شده است، چنانچه امروز ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی در پارک شهر نو در کابل گرد آمده با نکوهش از سخنان محمد محقق آن را غیر مسئولانه خواندند. وزارت داخله افغانستان میگوید 5 تنی که در یک قضیه اختطاف و قتل محکوم به اعدام شده بودند، امروز اعدام شدند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
صبح روز چهارشنبه 5 تن
به گفته آقای دانش در بین افرادی که اعدام شدند، حاجی عسکر ولد محمد انور عضو سابق شورای ولایتی هرات نیز شامل است. وزارت داخله افغانستان میگوید این گروه آدمربا به جرم اختطاف و قتل محمد شاه ایماق، فرزند حاجی عبدالباقی معاون شرکت ساختمانی و سرکسازی حنظله بادغیسی، ترویج پول جعلی و سایر جرایم محکوم به اعدام شده بودند. صندوق وجهی بین‌المللی به خاطر بهبود وضعیت سیاسی در افغانستان با وزارت صحت عامه این کشور 52.5 میلیون دلار مساعدت کرد. این کمک از سال 2018 تا 2020 میلادی از طریق این وزارت به مصرف خواهد رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان برنده جایزه بلندپروازترین فدراسیون فوتبال در آسیا شد. در مراسم اهدای جوایز بهترین های آسیا در تایلند، امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا جایزه بلندپروازترین فدراسیون فوتبال سال 2017 میلادی را به رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان اهدا کرد. در این مراسم از تلاش های فدراسیون فوتبال افغانستان در بخش آموزش اطفال و نوجوانان ستایش شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قضات سازمان ملل متحد در محکمه خاص جرایم جنگی یوگسلاویای سابق در هاگ امروز جریان تحقیقات را بعد از آن متوقف ساختند که یکی از 6 رهبر جنگ کروات‌های بوسنیا که محاکمه ایشان جریان داشت مایه را نزدیک دهن برده هشدار داد که زهر می نوشد. سلوبودان پرلیاک در سالهای 1992 تا 1995 میلادی قمندان نیروهای کروات در بوسنیا بود و امروز بعد از آن به نوشیدن زهر هشدار داد که محکمه اعلان کرد او را به 20 سال زندان محکوم می کند. 5 تن دیگر با مجازات بین 10 تا 25 سال زندان محکوم شدند. سارنوالان ترکیه در جریان عملیات بر ضد هواداران فتح الله گلن در اردوی آن کشور حکم دستگیری 360 تن را صادر کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا میکند فتح الله گولن که در امریکا مستقر است به کودتای ناکام در ماه جولای تلاش کرده است. فتح الله گولن که یک رهبر مذهبی است این ادعا را رد میکند. تا اکنون به اتهام ارتباط با فتح الله گولن حدود 50,000 تن در ترکیه دستگیر شده و در انتظار محاکمه به سر میبرند. این در حالی است که حدود 150,000 تن از وظایفشان در ادارات دولتی و خصوصی ترکیه اخراج شدند و یا وظایف آنها به حالت تعلیق قرار داده شده است. قرار است امروز هیئت حکومت سوریه برای اشتراک در مذاکرات صلح این کشور به ژنو برسد. این مذاکرات به حمایت سازمان ملل متحد برای ختم منازعات در سوریه تدویر یافته است. دمشق قبلا اشتراکش را در این مذاکرات که روز آغاز شد تایید نکرده بود، چون اپوزیسیون رژیم سوریه هنوز هم روی برکناری بشار الاسد از قدرت تاکید میکند. اما بر اساس گزارش ها بعد از آن که برخی امتیازات کلیدی به شمول این که روی برکناری بشار الاسد بحث نخواهد شد برای رژیم سوریه پذیرفته شد، ملل متحد اعلان کرد که مذاکره کنندگان دمشق امروز به ژنو خواهند رسید. و خبر آخر این که کوریای شمالی ادعا می کند که یک راکت جدید بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده است. کوریای شمالی از این راکت که آزمایش آن در تخطی با مصوبات سازمان ملل متحد صورت گرفت به نام هواسونگ 15 یاد کرده است. تلویزیون کوریای شمالی در مورد آزمایش این راکت گفت: راکت هواسونگ 15 یک دستگاه تسلیحاتی بالستیک قاره‌پیماست که میتواند سرگلوله‌های بزرگ را حمل کرده قلمرو اصلی امریکا را هدف قرار دهد. وزارت دفاع امریکا گفته است آنها این راکت را کشف و قبل از آن که بعد از پیمودن 1,000 کیلومتر در آب‌های بحیره ژاپن سقوط کند تعقیب کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند: واکنش ریاست جمهوری افغانستان به سخنان معاون ریاست اجرایی این کشور. کماندان عمومی قوای ناتو آمریکا در افغانستان گفته است که شبکه استخبارات پاکستان با شبکه حقانی ارتباط نزدیک دارد. ولسی جرگه افغانستان جرگه بعضی رهبران در کندهار را خلاف قانون اساسی افغانستان خواست. پروازهای مستقیم کابل تاشکند امروز چهارشنبه آغاز شد. فعالان مدنی بامیان از تحسن فعالان مدنی غور حمایت کردند. کوریای شمالی راکت قاره‌پیمایی دیگر را آزمایش کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی این کشور را در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات، امنیت و قوانین نافذه افغانستان خوانده، میگوید به هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت افغانستان نمیکند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن است و جزئیات بیشتر دارد.
ارگر ریاست جمهوری افغانستان ساعت پیش با نشر یک اعلامیه اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان را رد کرد و در اعلامیه آمده که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذه افغانستان قرار داشته و به هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت افغانستان نمی کند. با در اعلامیه آمده که بناهن این نظریات نباید به هیچ وجه باعث تنش و یا خدای نخواسته نفاق میان مردم شود. این اظهارات از سوی دولت افغانستان در روشنایی منافع ملی و قوانین نافذه کشور به گونه جدی مورد بررسی قرار میگیره. در اعلامیه گفته شده که قوانین افغانستان خدمت عسکری و نظامی را برای اتباع کشور صرفاً در چوکات حاکمیت ملی و تحت بیرق افغانستان جواز میده و حکومت تصریح میکنه که افغانستان هیچگاه در جنگ‌های نیابتی شامل نخواهد بود. البته آقای محقق چند پیش در تهران از لشکر فاطمیون و افغان‌هایی که در سوریه و عراق می جنگند سپاسگزاری کرد و بعدا آقای محقق در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که هدفش کسایی بوده که در برابر داعش می جنگند و ای اظهاراتش اظهارات شخصی بوده و ربط به حکومت افغانستان نداره و خود آقای محقق میگه که سیاست افغانستان فرستادن نیرو به کشورهای بیرونی نیست و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هم روز گذشته گفت که دو روز پیش در نشست شورای وزیران آقای عبدالله گفت که افغانستان از اشتراک افغانها در جنگ کشورهای بیرونی به خصوص سوریه حمایت نمیکنه. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که در مورد واکنش ریاست جمهوری افغانستان به اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی این کشور توضیحات میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از تشدید عملیات‌های نظامی در فصل جنگی سال آینده و حضور شمار بیشتر از نیروهای آمریکایی در میدان‌های جنگ در افغانستان خبر داده است. زرغون منگل موضوع را پیگیری کرده.
جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، میگوید افزایش قوای آمریکایی در افغانستان که با همتاهایی که افغانشان کار خواهند کرد تا سال 2018 طالبان را در این کشور عقب خواهد زد، ولی وی نگرانیش را نیز ابراز داشته، گفت که آنها در خطر جدی قرار خواهند داشت. آقای نیکلسن دیروز به خبرنگاران گفت که حدود 1000 مشاور نظامی در فصل جنگی سال آینده در عملیات‌های نظامی در میدان‌های جنگ خواهند بود. او گفت این سربازان آمریکایی به سطح کندک فعالیت خواهند داشت، ساختار نظامی که اغلباً 300 تا 400 سرباز را در بر دارد. جنرال جان نیکلسن گفت خطرات بیشتر خواهد بود، ولی این را نگفت که آیا این کندک ها حمایت هوایی یا توانایی های نظارتی را در اختیار خواهند داشت یا نه. آقای نیکلسن در مورد پاکستان نیز اظهارات داشته، گفت که تا حال تغییر را در حمایت پاکستان از تندروان ندیده است، با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ موقف تندتر را در برابر اسلام آباد اختیار کرده است. مقامات آمریکایی از دیر به این سو از آنچی که بی تفاوتی پاکستان در اقدام بر ضد طالبان و شبکه حقانی می دانند مایوس بودند. تندروانی که با استفاده از مخفیگاه‌هایشان در پاکستان حملات را در افغانستان انجام می دهند. نیکلسن گفت به باور وی رهبران ارشد طالبان در پاکستان مستقرند، در حالی که مقامات متوسط این گروه در افغانستانند. نیکلسن گفت که با مقامات دیگر ارشد آمریکایی موافق است که اداره استخبارات پاکستان با شبکه حقانی رابطه دارد. آمریکا در سال 2012 شبکه حقانی را در لیست تروریستان شامل ساخت. پاکستان میگوید برای سرکوب تروریستان همکاری زیاد با آمریکا کرده است. جنرال چهار ستاره آمریکایی جان نیکلسن دیروز این را هم گفت که شواهد را در مورد موجودیت رابطه بین ایران و طالبان در غرب افغانستان دیده است و موضوع را از نزدیک بررسی میکنند. نیکلسن خوشبینی اش را در مورد اوضاع افغانستان ابراز داشت، گفت به باور وی به سمت پیروزی در افغانستان در حرکتند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پلیس جرگه افغانستان برگزاری جرگه برخی رهبران سیاسی در ولایت کندهار را خلاف قانون اساسی خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی گفت این جرگه به زبان مردم، به زیان مردم و دولت است. این در حال است که مطالب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته که در جرگه کندهار شماری از مقامات بلندرتبه دولتی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین شرکت می‌کنند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
ولسی جرگی افغانستان برگزاری جرگی احزاب سیاسی مخالف حکومت وحدت ملی و شمار از رهبران سیاسی در ولایت کندهار را خلاف قانون اساسی می خواند. اکثر اعضای این جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه گفتند که این جرگه به خاطر تضعیف کردن حکومت و ایجاد اختلافات میان اقوام کشور است. آنان میگن حکومت با وجودی که با مشکلات امنیتی، اقتصادی، فساد اداری روبروست، اما موجودیت آن حیاتی است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از انتقادات اعضای این جرگه چنین گفت:
تحت عنوان لوی جرگه عنعنوی از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسی است. با توجه به شرایطی که در افغانستان داریم، تمام جریان‌های سیاسی و ملت بزرگ افغانستان با توجه به منافع ملی کشور، اینمی حکومت وحدت ملی ما ایره پذیرفتیم، باید از آدرس شورای ملی و مردم افغانستان در حمایت از این نظام همکاری خود داشته باشه.
در اکثر شبکه‌های اجتماعی مطالب نشر شده که به خاطر بیرون رفت از مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی، شمار از جریان‌های سیاسی مخالف حکومت به شمول حامدکرده رئیس جمهور پیشین کشور و شمار از مقامات دولتی یک جرگه بزرگ سه روزه را در کندهار برگزار می‌کنند. پیش از این نیز شمار از احزاب سیاسی حامدکرده رئیس جمهور پیشین و منتقدین حکومت وحدت ملی خواستار برگزاری لویه جرگه عنعنوی شده بودند. در شبکه‌های اجتماعی آمده است که در این نشست عطا محمد نور والی بلخ، یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهانی، شمار از اعضای شورای ملی و شمار از سران احزاب سیاسی شرکت می کنند. تا هنوز این چهره های سیاسی در مورد شرکتشان چیزی نگفتند. از سوی هم همایون معاون اول ولسی جرگه که به خاطر شرکت در این نشست به کندهار رفته، به رادیو آزادی گفت که این نشست به خاطر ایجاد وحدت بیشتر میان اقوام کشور برگزار می شود. وی میگوید در حقیقت مردم با بحران بزرگ روبرواند و اینکه حکومت در حال تفرقه افغانی میان مردم است. وکلا، سیاستمداران، مردم کندهار و علما این نشست را به خاطر برگزار میکنند تا وحدت را از کندهار آغاز کنند. بالا این موضوعات بحث میکنیم تا به یک نتیجه برسیم. آقای همایون گفت در پایان این نشست یک قطعنامه به دولت فرستاده می شود تا با آن عمل کند و اگر با آن توجه نشود نشست های بزرگ دیگر را نیز راه اندازی می کنند. این در حال است که منابع در ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که با توجه به شرایط فعلی ضرورت برگزاری لویه جرگه نیست، حکومت در کارهایش موفق است و به شکل قانونی دوره ریاست جمهوری به پایان می رسد.
شنوندگان گرامی، به مطالب مربوط به افغانستان تا دقایق بعد برمیگردیم. همین لحظه خبر بسیار مهم به دست ما رسید از موضوعات جهانی. یکی از شش مجرم جنگی یوگسلاوی سابق که امروز در جریان محاکمه زهر نوشید ساعت پیش درگذشت. پروسه محاکمه این شش مجرم جنگی یوگسلاوی سابق در هاگ امروز بعد از آن مختل شد که یکی از این شش تن که محاکمه ایشان جریان داشت زهر نوشید. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
خب آقای عباسی، اولین بار در تاریخ است که چنین کار صورت میگیره. قاضیای ملل متحد در محکمه خاص جرایم جنگی یوگسلاویای سابق در هاگ امروز جریان تحقیقات بعد از او متوقف ساختند که یکی از شش رهبر جنگی کروات‌های بوسنیا که محاکمه‌شان جریان داشت، مایی را از یک بوتل سر کشید و فریاد زد که زهر است می‌نوشم. زهر نوشی دو ساعت پیش در شفاخانه درگذشت. سلوبودان پرالیاک، قمندان اسبق نیروهای کروات در بوسنیا، بین سالهای 1992 تا 1995 بود و امروز بعد از او زهر بوتل کوچک زهر سر کشید که محکمه اعلان کرد او را به 20 سال زندان محکوم میکنه. مرد محکوم نام خود نعره زد و گفت که سلوبودان پرالیاک یک مجرم جنگی نیست، ما فیصله محکمه را نمی پذیرم و ای زهر می نوشم. پرالیاک به شفاخانه منتقل شد و ساعت پیش در شفاخانه درگذشت. کارمل آگیوس، قاضی محکمه، به طور فوری تحقیقات متوقف ساخت. آگیوس که بخشی از فیصله خود در مورد جرایم پرالیاک اعلان کرده بود، کدام تغییر را در فیصله خود وارد نکرد و یادم به شفاخانه منتقل شد. قابل ذکر است که پرالیاک در سال 2013 به جنایات در شهر موستار و دستور تخریب یک پل با قدامت 400 سال در یک شهر دیگه در سال 1993 به 20 سال زندان محکوم شده بود. پرالیاک به روز چهارشنبه با 5 تن دیگه، البته امروز با 5 تن دیگه از قماندان یک جنگی یک روات بوسنیا در محکمه هاگ محاکمه می شدند. 5 مجرم دیگه بین 10 تا 25 سال زندان محکوم شدند.
تشکر زرون منگل، گزارشی بود در مورد این که یکی از 6 مجرم جنگی یوگسلاویای سابق که امروز در جریان محاکمه زهر نوشید ساعت پیش درگذشت.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@refrl.org.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. حکومت افغانستان 5 عضو یک گروه آدمربا را اعدام کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید حکم اعدام بر این 5 تن پس از فیصله محاکمه سه‌گانه و توشیح رئیس جمهور عملی شد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
صبح روز چهارشنبه 5 تن به شمول یک عضو پیشین شورای ولایتی هرات به جرم آدمربایی در زندان پلچرخی کابل حلق‌آویز شدند. بر اساس معلومات ریاست محابس و توقیفخانه های افغانستان، این 5 تن متهم به اختطاف و قتل محمد شاه ایماق، معاون یکی از شرکت های ساختمانی در ولایت هرات بودند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، در این باره گفت:
مجرمین هر یک حاجی اسکر ولد محمد انور، عضو سابق شورای ولایتی هرات بود، زلمی ولد عبدالغنی، عبدالظاهر ولد محمد یوسف، فایق ولد یار محمد و تیمورشاه ولد حاجی عبدالله بودن، که همگیشان اعضای یک گروه و یک باند.
محمد اسکر انوری، عضو سابق شورای ولایتی هرات، حدود یک سال قبل از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی به اتهام اختطاف که منجر به قتل یک باشنده ولایت بادغیس در هرات شده بود دستگیر شد. اختطاف و قتل از نگرانی های جدی در برابر تجار و سرمایه گذاران افغان خوانده می شود. مردم در گوشه و کنار افغانستان به خصوص کابل شاهد آدمربایی و قتلند که در برخی موارد آدمربایان برای به دست آوردن پول دست به اختطاف اعضای خانواده برخی تجار و سرمایه گذاران نیز زدند. حکومت افغانستان نیز تا حال در چندین مورد برخی اعضای گروه های آدمربا را اعدام کرده است. خانجان آلکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید اگر روند اعدام آدمربایان ادامه یابد ممکن سطح جرایم در کشور کاهش یابد. وی که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دوام اختطاف در کشور سبب فرار سرمایه از این کشور شده است.
شما خبر هستی که یک چالش بسیار جدی مقابل سرمایه‌گذاری در افغانستان که تقریبا 60% سرمایه را از کشور فرار میتن، امی اختطاف ها و امی دزدی ها و ای زوروری ها هستند که اشخاص کوتاه طریق تاجر را اختطاف میکنه و باز میکشن و اولادشان میکشن یا از پیشان باج میگیرن. تقاضای ما ای هستند که بالای تمام ای اشخاص باید امی حکم تطبیق شوه و ما ای را استقبال میکنیم.
آقای الکوزای همچنان از حکومت میخواهد تا در کنار اعدام مجرمین آدمربا مسئولیت و امنیت تجار و سرمایه گذاران را نیز در نظر بگیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پروازهای مستقیم میان کابل و تاشکند امروز چهارشنبه آغاز شد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این پروازها بر اساس یک توافقنامه شروع شد که هفته پیش بین کابل و تاشکند امضا گردید. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
اولین پرواز مستقیم میان کابل تاشکند به روز چهارشنبه آغاز شد. طیاره مسافربری شرکت هوایی کامیر در میدان هوایی تاشکند فرود آمد و اولین پرواز آزمایشیش را انجام داد. کارمندان این شرکت میگویند مسافرین میتوانند از این پس هفته دوبار در پروازهای مستقیم از کابل به تاشکند و دوباره از تاشکند به کابل سفر کنند. احمد رامین، یکی از آنها، به رادیو آزادی معلومات داده گفت:
پرواز امروز ما از کابل به تاشکند ساعت 7 صبح بود. پرواز که امروز صورت گرفتی تمام مقامات کامیار بود. روز یکشنبه سر 3 دسامبر همه روزم دمی روزا یکشنبه و پنجشنبه مسافران میتونن که تکت بگیرن. پرواز ما ساعت 10 میباشد.
این نخستین باری است که در سالیان اخیر یک پرواز مستقیم تجارتی از کابل به تاشکند صورت میگیرد. حکومت ازبکستان قبل از این گفته بود گفتگوها در مورد پروازهای مستقیم بین کابل و تاشکند جریان دارد. قاسم رحیمی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آغاز پروازهای مستقیم میان کابل و تاشکند بر اساس یک تفاهم نامه صورت گرفت که در جریان سفر اخیر هیئت ازبکستان امضا شد. آقای رحیمی گفت
هفته گذشته یک تفاهم‌نامه بین ما و بین هیئتی که از ازبکستان آمده بود به کابل به امضا رسید. بر اساس او تفاهم‌نامه پروازا بین کابل و تاشکند است. چه از دید ما طبیعتاً این پروازا میتونه هم نقش اقتصادی داشته باشه و هم در زمینه بهبود روابط اجتماعی دو کشور تاثیرگذار باشه.
به گفته آقای رحیمی در آینده روی پروازهای کارگو میان کابل و تاشکند نیز غور خواهد شد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید در حال حاضر افغانستان با بیشتر کشورهای آسیایی پروازهای مستقیم دارد. در چند دهه اخیر پروازهای مستقیم بین تاشکند و کابل وجود نداشت. مسافران مجبور بودند از طریق دبی یا استانبول به ازبکستان سفر کنند. اکنون مسافران در جریان 90 دقیقه به تاشکند خواهند رسید.
مجله خبری رادیو آزادی.
فعالان مدنی بامیان طی یک کنفرانس مطبوعاتی حمایت خود را از تحسن فعالان مدنی غور اعلان کردند و گفتند که خواسته های فعالان مدنی غور برق و سرک است که این خواسته ها مربوط به تمام مناطق مرکزی است و دولت باید به وعده های خود در دوران انتخابات عمل کند. عباس نادری از بامیان گزارش می دهد.
فعالین مدنی بامیان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز بامیان حمایت خود را از حرکت مدنی و تحسن اعضای جامعه مدنی غور اعلام کردند. این فعالین مدنی عنوان کردند که مشکل غور تنها مخصوص یک ولایت نیست و به تمام ولایت‌هایی که در مناطق مرکزی افغانستان هستند مربوط می‌شود. حسین داد احمدی مسئول مجتمع جامعه مدنی در بامیان گفت
این مشکل تنها مشکل غور نیست، مشکل بامیان هست، مشکل دایکندی هست، مشکل بدخشان هست و مشکل اکثر جاهای افغانستان هست.
این فعالین مدنی طی یک قطعنامه از دولت خواستند تا به وعده های خود در ولایت های مرکزی افغانستان عمل کند. همینطور آنها خواستار آغاز به کار پروژه سرحد گردن دیوال و عبور لین 500 کیلوولت شدند. خدیجه سفری یک از فعالین مدنی بامیان خواسته هایشان را این چنین بیان کرد.
از سران حکومت وحدت ملی می طلبیم که با در نظر داشت شعارهای انتخاباتیشان مبنی بر شکستاندن حصار جغرافیای مناطق مرکزی و وصل نمودن آن به دهلیزهای جنوب، غرب، شرق و شمال به این وعده ها جامعه عمل پوشانیده و عملا این کار پروژه ها را آغاز نمایند. از سران حکومت وحدت ملی و وزارت مالیه می خواهیم که پروژه های مهم مناطق مرکزی از جمله سرک گردن دیوال و عبور لین 500 کیلوولت از مسیر بامیان میدان را در سال 1397 بگنجانند.
این در حالی است که از 10 روز به این طرف تعدادی از فعالین مدنی ولایت غور در مرکز این ولایت خیمه زدند و با شعار راه و روشنایی تا برآورده شدن خواسته هایشان تحسن کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
کره شمالی ادعا کرده که یک راکت جدید بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده که قادر به رسیدن به تمامی قلمرو ایالات متحده آمریکا است. آزمایش جدید راکت بالستیک از سوی پیونگ‌یانگ یک بار دیگر با انتقاد شماری از رهبران جهان روبرو شده است. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
تلویزیون دولتی کره شمالی اوایل امروز گفت راکت به داخل بحیره ژاپن پرتاب شد و اینکه در مقایسه با راکتی که اوایل امسال آزمایش شده بود به مراتب قوی تر بوده است. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی در انگام اعلان در مورد آزمایش راکت بالستیک گفت او میگوید راکت هاوسینگ 15 یک راکت بالستیک قاره‌پیماست که میتواند کلاک بزرگ را انتقال دهد و قادر به هدف قرار دادن سراسر قلمرو ایالات متحده می باشد. آزمایش تازه راکت بالستیک از سوی کره شمالی واکنش های تند برخی از رهبران کشورها را همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشته است پس از آزمایش کره شمالی مهم است تا بودجه دولت و اردو تامین شود. دموکرات ها نباید بودجه اردو را به خاطر مهاجرین غیرقانونی به گروگان بگیرند. آقای ترامپ همچنان در مکالمه تلفنیش با رهبران کره جنوبی و ژاپن در مورد تهدید جدی ناشی از آزمایش تازه راکت بالستیک پیونگ یانگ صحبت کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا این آزمایش از سوی ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به طور جداگانه محکوم شده. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا گفته است که آنها این راکت را کشف و قبل از آن که بعد از پیمودن 1000 کیلومتر در آب‌های بحیره ژاپن سقوط کند، تعقیب کردند. به گفته پنتاگون، به باور آنها این یک راکت بالستیک قارپیما بوده. پیش از این کره جنوبی گفت کره شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرد. پارک سو آیون، سخنگوی رئیس جمهور کره جنوبی، در یک کنفرانس خبری امروز گفت:
مون دتونگیون اونل بالسادن بوکانی میسایلی.
رئیس جمهور مون امروز گفت آزمایش راکت بالستیک نشان داد که کره شمالی به توانایی‌هایش افزوده است. در یک نشستی که امروز از سوی شورای امنیت کره جنوبی دایر شد، رئیس جمهور مون متحد شد تا با شدت و قاطعانه با تحرکات کره شمالی مقابله کند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز اقدام کره شمالی را محکوم کرده است. از سوی دیگر رسانه‌های روسی گزارش دادند که مسکو آزمایش راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی را نمی‌پذیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد، سر ساعت 7، رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکارم امان امیرزای از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.